سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا الفرصت و تمر رو من رسته ها فنته زوفر از الخیل. حضرت فرمودین زمانها به سرعتی که یک ابر حرکت میکنه به همین سرعت حرکت میکنه. فنته زوفر فرمودن دریابی دیگه این زمان ها از دست رفت، نه کسی حوصله برگشته به اینها رو داره، نه اینکه درس ها آسانتر میشه، مشغله شما کمتر میشه. هر چی رو سر جای خودش پنبهش رو قوی خوب زدید برنده، هر چی رو نزدید روزی خواهد آمد. به تعبیر مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در المونیه نخه، اون روز رو خدا واسه ما طلبان چه آخر نکرده، نمیاد اون روز. فلذا از ابتدا سعی کنید همه چیز رو متقن قوی و با عمق کافی بخونید. بحث رسید به الامر الاول و تعریف و علم الاصوله و موضوعه و غایته. پیش آنگاه دامده لغل عالی طریقه بحثشون تو این بحث مثل طریقه بحث جناب صاحب معالمه، مثل طریقه بحث صاحب هدایت مسترشدینه که حاشیه بر معالمه، مثل صاحب قوانینه و مثل صاحب خصوص. قدمای از آیان به این شکلی که ایشون بحث رو آغاز میکنه بحث کرده، ولی الانی ها تقریبا یه این شکل بحث نمیکنه. مگه اونجور که قدما بحث میکردن چجور بحث میکردن که ایشون هم همون رویه رو اتخاذ کرده؟ اونها وقتی میخواستن بحث کنن از تعریف اصول فقه می اومدن می گفتن این اصول فقه میشه بهش به دو نظر کرد: یک ترکیبی اضافی که تشکیل شده از کلمه اصول و کلمه فقه، بعد تک تک اینها رو بررسی می کردن. دوم افرادی علمی، همونجوری که میگیم علم فقه، علم ریاضی مثلا، علم فیزیک میگیم علم اصول فقه، افرادی علمی در مقابل ترکیبی اضافی. ایشان هم هر دو کار رو اینجا کرده. اول بحث که برای شما فقه رو تعریف میکنه، البته متاسفانه اصول رو جا میاندازه، کلمش رو میارن، ولی دیگه راجع به اصول توضیح نمیدن. شاید محول کردن به چی آقا؟ به این که دیگه فهم این از بدیهیات. بعدش هم وارد تعریف اصول فقه میشن به صورت افرادی علمی، اونجایی که میفرماید که هو علم یبحث فیه عن القواعد التی. اون بحث تعریف اصول فقه پس به صورت افرادی علمی. اما تعریف به نحو ترکیبی اضافی. ایشان می‌فرماید که خب اصول فقه تشدید شده از اصول به اضافه فقه. میدونید معنای این یعنی چی؟ معنای این یعنی که ما یه سری قواعدی داریم که فقه مبتنی بر آن است و بر آن اتکا کرده است. این همان است که اصطلاحاً معادل است با این که میگیم اصول فقه از مبادی فقه هست. این مبدعی که اینجا میگیم به معنای همین مقدمه، مبدع لغوی به معنای همین ابتناع و اتکال هست. دقت کردید؟ خب قواعدی داریم که فقه مبتنی بر آن است. خب پس باید بیاییم اول فقه رو تعریف کنیم، بعد بیاییم اصول رو تعریف کنیم تا بفهمیم اصول فقه تعریفش چیه. اما تعریفی که ایشون اتخاذ میکنن همون تعریفیست که مشهور و معروف از همین قدما، قدما مثل جناب معالم، مثل جناب قوانین، مثل جناب فصول همین جور تعریف کردن. میفرماید هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیت عن ادلت حد تفصیلیت. جلسه قبل عرض کردیم که در تعریف سعیشون بر اینه که یک کل جنس بیارن و یه سری کل فصل بیارن که به کل فصل میگیم غیر. قرار شد شما تأمل کنید که اون جنسه از کجا فراهم میشه و اون فصول و قیود از کجا فراهم میشن. چجور اینجور تعریف کردن؟ اتکردید مشهور قدما چطور اینجور تعریف کردن؟ این قرار بود که روش کار بکنید، اگرم عزیزی مقاله بیاره قطعا برای خود منم قابل استفاده. خب تو هر تعریفی که یه جنسی میاد یه سری قیود، باید بگیم این قیود برای چی اومدن، وجه ادخال این قیود در تعریف چیه و با این قیود میخواییم چیار خارج کنیم. ایشون همین کار رو میکنن. میفهمم که با این قید خدمت شما عرض شود که شرعیه ای که آوردیم عقلیه خارج میشه. احکام عقلیه مثلا اجتماع و نبیذین محال، الکل اعظم من الجود، اینا خارجه. این حکم از بحث اصول فقه با این فرعیه خارج می شود مسائل اعتقادیه. مسئله خدمت شما عرض شود که وجوب معرفت خداوند متعال و بگیرید مباحثی که در اعتقادات دنبال کردید و مسائل اصولیه هم از اینجا خارج میشن. مسائل اصولیه مثل چی آقا؟ مثل این که مثلا الامر ظاهر فی الوجوبه، مثل این که الظواهر حجت، اینا خارج میشن چون اینها فرعیه نیستن. و با این قید تفصیلیه خارج میشود علم مقلد. مقلدم علم داره. الان هر کسی که از رساله عملیه احکامشو اخذ میکنه او هم عالم میشود به اون احکام، ولی از ادله تفصیلی نیست. بلکه علم مقلد مستند است به یه چیز، اون هم حجیت فتوای مفتی بر او، به این میگیم دلیل اجمالی. این اجمال در مقابل این تفصیله. یه چیز بیشتر در کبرای قیاس نسبت به مقلد، یه چیز بیشتر کبرا قرار نمیگیره. صغراش همیشه فرق میکنه، به تعداد احکامی که تقلید میکند، تعداد احکامی که تقلید میکند صغرا داریم. هر حکمی که در رساله عملیه نوشته شده شمارش کنید میشن صغرا، ولی کبرای قیاس برای او همیشه یه چیز ثابتی است. کلو ما افتا به المفتی حجتون علی المقلده فهذا الحکم الخاص حجتون علی المقلده. یه دلیل اجمالی بیشتر نداره، همین دلیلی است که اینجا کبرا. کل ما افتا به المفتی حجتون علی مقلده، در صورتی که فقیه، نه فقیه از راه ادله تفصیلیه وارد میشه و علم پیدا میکنه، فلذا از نظر ایشان با قید تفصیلی خارج میشود. علم مقلد به چی آقا؟ به خدمت شما عرض شود احکام. این مقدار عبارت رو ببینید، قرار شد که سبک تدریسیمون اینجوری باشه: اول اون چه که در کتابه، بعد دقائق و ریز و نکات، که اینا با هم خل نشه. الامر الاول و تعریف و علم الاصول و موضوع او و قایت او. ان لفظت اصول الفقه، چرا لفظت فکر کنید رو. چرا لفظه نهی بود لفظت، چرا این تا چه نتاییه؟ ان لفظت اصول الفقه تشتمل و علا کلمتین، که تدلان این کلمتین علا انهنا، ما در اینجا یه اصول و قواعدی داریم، اصولا و قواعده، که یتکل الفقه علیها. این همون عبارت اخرای چیزی است که چند خط بعد، چند خط بعد تو همین سفر رو نگاه کنید، می‌فرماید فعلا ذلک فعلم اصول الفقه من مباد الفقه. این عبارت اخرای همان است. انهنا اصولا و قواعدا که یتکل الفقه علا اون اصول و قواعد. فلابد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصول الفقه ثانیا. ببینید این عبارت محل دقت از چند جهت. این فا متفرعه بر کجاست؟ فلابد. این فا رو ایشون از کجا تفریع کرد؟ فلابد من تعریف الفقه اولا. کجای ما قبل داله بر این بود که ما اول باید فقه رو بحث کنیم، بعد باید اصول فقه رو بحث کنیم. ثانیاً همه رو جواب نمیدیم، اینا بعضیش دوست مباحثه شما. ثانیاً ایشون فرمود ثم تعریف اصولهی، ثم تعریف اصول فقه. خب با توجه به این که تو عبارت قبل داشت تشتمل و علا کلمتین، قد کردید منظور یکی کلمه اصول اونجوری که نوشتم و خودشونم میفرماد الاصول، یکی هم فقه. چرا ایشون پس فرمود ثم تعریف اصول فقه ثانیاً؟ یعنی تو این عبارت ما قفر و تشتمل و علا کلمتن، اگر نازل به او دارید بحث میکنید، باید بگید یک فقه، دو اصول، بعدش یه تعریف افرادی علمی داریم از اصول فقه. فلذا این عبارت محل دقته. ببینید چجوری حلش کنید. الفقه الا ما هو المعروف و فی تعریفه، معروف و مشهور عند القدما، هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیت ان ادلتها تفصیلیت فخرج به قید شرعیت العقلیت و بالفرعیت، میتونیم اینها رو به صورت به قید شرعیت میتونیم اینو مضافون الی بخونیم و مجرور، و میتونیم خدمت شما عرض شود که به صورت حکایتی بخونیم. اینا رو دیگه در مباحثمون سال قبل بارها اشاره کردیم. فخرج به قید شرعیت العقلیت و بالفرعیت الاعتقادیت و المسائل الاصولیت و مسائل اصولیه، اینا خارج میشن، و به تفصیلیت با قید تفصیلیه علم المقلده بالاحکام، علم مقلد به احکام خارج میشه. چرا؟ چطور؟ فَإِنَّهُ این فا چه نفاییه؟ فَإِنَّهُ علم مقلد و این فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ لَكِنَّهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيَ، ولی علمش از دلیل تفصیلی نیست، بل به تبع دلیل اجمالیه، به تبع دلیل اجمالیه. اون دلیل اجمالی چیه؟ و هو اون دلیل اجمالی حجیت و رأی المجتهده فی حق المقلده فی عامت الاحکام، کلو ما افتا به المفتی حجتون علی المقلده، همین دلیل چی آقا؟ اجمالی. و اما المجتهد فهو عالم به کل حکم منتها عن دلیله الخاص، به خاطر همین به این میگیم دلیل تفصیلی. اما دقت، نکته اول آنکه ایشون فرمودن الفقه و علا ما هو المعروف و فی تعریفهی هو العلم. من از شما میپرسم کتاب رو دیگه ول کنید، از اینجا بعد دیگه همش خارج کتابه، من رو دقت کنید. من اگر از شما بپرسم فقه کتاب کار نداشته باشید چی؟ شما میگید فقه چیه؟ اگر تا قبل از اینکه این عبارت رو میخوندم ارتکاز شما رو از فقه میپرسیدم، شما میگفتید فقه چیه؟
چی؟
چی میگفتی؟ یعنی مثلا تو سال اول فرمود آموزش فقه، تو آموزش فقه شما چیکار کردید؟ احکام شرعیه، آموزش احکام شرعیه، آموزش این فقهی که در اینجا به کار رفته معنای ذاتی دارد. اکی همونجوری که فرمودن مجموعه مسائل، مجموعه احکام، به این میگیم فقه. اکی به این میگیم فقه. اما ایشون چی تعریف فرمود؟ فرمود العلم بالاحکام. علم چه معنایی داره؟ معنای مصدری داره. چطور معنای مصدری در تعریف معنای ذات قرار گرفته شده؟ فقه اون احکامه، نه علم به احکام. اصلا علم داشتن و نداشتن خارج از این که در واقع یه حقائقی به نام حقائق احکام فقهیه وجود دارد. من البته علم ندارم. الان کسایی که علم ندارن یعنی احکام فقهیه در مورد اونها موجود نیست. فلذاست که نوع آقایونی که تو درست خارج فعلیشون بحث کردن، مثل جناب آقای محسن عراقی دامن زلو در اصول فقه نوین، مثل آقای سیفی مازندرانی در بدائع خدمتشون بحوث، اینا گفتن باید علم رو برده بیده. علم هیچ دخلی در این بحث یاقا نداره، چون فقه اون احکام شرعی است. ظاهرا در اون دوره‌ای که ایشون المحصول رو درس میگفته، یعنی المحصول شده حاصل اون دوره، ظاهرا بهشون اشکال شده، دقت کردی؟ بعد ایشون در المحصول خواسته دفاع کنه که اشکال نداره، این عرض میتونه در تعریف فقه بگنجد. دوستان شب رجوع میکنن به المحصول، ببینن اون دو خط دفاعی که ایشان از این که علم در تعریف فقه بیاد چیه؟ دقت کردی؟ اون وقت ببینید حق با این آقایونی که میگن علم باید بیاد یا اون آقایونی که میگن نباید. ضمن این که ببینید ایشون چند خط بعد وقتی اصول رو داره تعریف میکنه اونجا میفرماید هو علم یبحث فی، اونجا هم دوباره علم میاره. دقت کردید؟ در صورتی که در کتاب الوسیطش دیگه علم نمیاره، علم رو دیگه در الوسیط انداخته. اگر ایشون از کلمه علم دفاع میکنه، چرا در بقیه تعریفاتش علم رو چه آقا انداخت؟ این نکته هم. نکته دوم این که تو این تعریف علم جنسه، اولین قیدی که ایشون شروع کرد روش بحث کردن قید شرعیه بود. این قید احکام چطور؟ قید احکام چطور؟ با قید احکام آیا چیزی خارج می شود یا چیزی خارج نمی شود؟ صاحب معالم معتقد است که با قید احکام هم چیزی خارج می شه. ببینید عبارت صاحب معالم رو، فخرج به تعقید بالاحکام العلم و به زواد که زیدن مثلا، و ادامه میده علم به زواد. الان علم دارم من به زید، زید حکمه، پس خود کلمه احکام هم قیدیست برای خروج یه سری از چیاغا موارد. نکته بعدی ایشون فرمود از شرعیه، مل مراد من از شرعیه، مراد از شریعت چیه؟ خب ایشون نپرداخت به تعریف اینها، فقط فرمود اینا قیدی هن مخرج یک سری از موارد. تعریف شریعت چیه؟ یه تعریفی دارد جناب خدمت شما عرض شود که میرزای قمی در قوانی، که این تعریف معرکت الآرا شده، یه عده قبولش کردن، تقویتش کردن، یه عده ردش کردن. من تو این کلاس اگر بخوام بگم دیگه بقیه که رد کردن چیه اینا، اینا دیگه از حوصله این کلاس خارجه. دوستان رجوع کنن به قوانی، آدرسا رو آخر همه رو میدن. میفرماید که خدمت شما عرض شود که منظور از شرعیه آن است که عقل شرعیه اون احکامی است که من شأنهی ان یوخذ من الشارعه و ان استقل العقل به اثبات بعضها ایضا. سمعت منظور از احکام شرعی یعنی احکامی که این شأنیت رو دارن، این قابلیت رو دارن، این قوه رو دارن که از شارع عکس بشن، اگرچه ممکن است در مورد اونها حکم عقلی استقلالی هم داشته باشیم. عرض کردیم این تعریف مورد نقاش یه عده‌ای واقع شده، مثل همین صاحب هدایت المستشرقین. صاحب هدایت المستشرقین تعریف رو نپذیرفته، بهش اشکالات متعدد کرده. دوستانی که دوست دارن اونجا رجوع میکنن و مطالب رو میبینن. به خاطر همین خوب گوش کن، در معالم صاحب معالم گفته با قید شرعیه اهلیه محض خارج میشن. ولی آیت الله سبحانی دامز الله العالی در عبارت چیزی به نام محضه نیبو فرمود فخرج به قید شرعیت العقلیتو، نگفت العقلیت المحضتو، ولی صاحب معالم آورده. چی تو فکر آیت الله سبحانی بوده؟ آیا یه اهمالی صورت گرفته؟ منظورش همین عقلیه محضه بوده؟ مثل اینکه گفتیم اجتماع و نریزین محالو یا اینکه نه، چیزی تو فکر شریف ایشون بوده که این محضه رو انداخته. این مترتب است بر این که به مباحث حجیت عقل انشاءالله تعالی برسیم، بعد ببینیم که تو اون دایره‌ای که عقل حکم سازه چه احکامی می‌سازه، آیا اصلا حکم ساز هست یا نیست. چون ببینید صاحب قوانین در ادامه چی فرمود: و ان استقل العقل به اثبات بعضی از این احکام ایجاد. این نشون میده که صاحب قوانین قائل است که ما حکم شرعی داریم که عقل هم مستقلا بهش چیکار میکند، آقا بهش عنایت داره. فلذا ایشون هم مثل صاحب معالم رو عقلیه محضه بحث میکنه و محضه رو وارد میدونه، چون تمام عقلیه ها از مباحث فقهی خارج نیستن، چون بعضی هاشون رو هم عقل به اینها حاکمه. این هم در مورد این. اما منظور از فرعیه چیه؟ منظور از فرعیه، منظور از فرعیه یه بیان ساده‌ای داریم. بیان ساده همین است که ما میگیم فروع دین احکام، این فرعیه در مقابل اصلیت، در مقابل اصول است. اصلیه، اصول، که گفتیم این اصول دو تا چیز رو شامل میشه: اصول عقائد و مسائل اصول فقه. بیان راحت از فرعیه هم. یعنی فرع در مقابل اصل، فرعیه یعنی فروع دین که ازش تعبیر میشه به احکام، اصلیه یعنی اصول که عبارت است از اصول عقائد به اضافه مسائل اصول فقه. ولی باز هم اینجا در مورد فرعیه اگر دوستان عزیزم رجوع کنن به قوانین، اونجا ایشون می‌فرماید که منظور از فرعیه احکام فرعیه اون احکامی است که ما یتعلق بالعمل بلا واسطه. دوباره این شده معرکت الآراء، اون احکامی که متعلق است به عمل بلا واسطه. مثلا میگه خدمت شما عرض شود نماز ظهر بخوان، مثلا میفرماید شرب خم نکن، اینا احکامی است که تا انسان میشنوه میره سراغ عمل. در مقابلش احکام و مسائل اصولی، وقتی شما میفرمایید در اصول الامر ظاهرون فل وجوب، خب ثم ماذا، با این کسی نمیره به عمل کردن. وقتی میگید از ظاهر و حجتون، با این کسی نمیره عمل کردن، چون احکام و مسائل اصولی احکامی هستن که یتعلق بالعمل به واسطه، همراه واسطه. فلذا با این قید فرعیت اینا خارج میشه. ولی عرض کردیم دوباره همین هم مورد نقاشه، مثل دوباره صاحب هدایت المستشرین همین هم از صاحب قوانین قبول نکرده که دیگه بیش از اینش خارج از این کلاس. نکته بعد این که ایشون فرمودن احکام فرعیه، منظور از این احکام چیه؟ احکام که جمع حکمه، منظور چیه؟ یه تعریفی مرحوم شهید صدر رضوان الله داره، قشنگ تعریف کرده حکم رو: از تشریع، و از تشریع یعنی قانون، اینجا اینجا معنی مصدری نداره، معنی ذاتی داره. از تشریع و ساده رو من از شارعه صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، اون وقت خطابات شرعی مبرز و کاشف از این قانون و حکم هستن. فرق کن جناب ایشون دارد من الله تعالی، دقیق کردید؟ ببینید حالا اشکال ایشون رو من عرض کنم. شهید دارد من الله تعالی، من عرض کردم من اشاره، فرقی نمی کنه. یه تحقیقی که شما باید انجام بدید اینه که شاره در کلمات فقها و اصولیون نوعن، کلمه نوعن رو دقت کنید چیست یا کیست؟ نوع فقها و اصولی های شما تحقیق کنید ببینید حرف من درسته. نوع فقها و اصولی های شما شارع رو الله تعالی و تبارک میزن، شارع الله. بله، وجود مقدس نبی اکرم چون بیانگر اون احکامه به او هم شارع خطاب شده مجازن. مجازن ائمه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین چی؟ نوع آقایان فقها و اصولیان ما ائمه رو شارع نمیدانن نوعا. چرا؟ بلکه بعضی از متأخرین اومدن از ادله اثبات کردن که اونها شارع هستن، فلذا تو لسان این آقایون شارع معمولا هم الله تعالی و تبارک و بر نبی اکرم اطلاق میشه به صورت که آقا مجازی. خب من الله
خالص صرفا به خاطر اینکه بیان کننده است.
بله، به خاطر اینکه بیان کننده است. البته قبلا یه نکته رو عرض کرده بودم، اون بحث تفویض حکم، اونو قرار شد شما روش کار بکنید. از تشریع و صادر و من از شارع به تنظیم حیات انسان، حکم قانونی است که از طرف الله تعالی و تبارک صادر میشه به خاطر تنظیم حیات انسان. و معمولا دوستان حکم به چه صورته؟ به صورت قضیه تامه. قضیه تامه. فلذاست که بعضی از آیون میبینید تعریف حکم میکنن به قضیه تامه است، که چون به اصلا هر حکمی یه موضوع میخواد و چی آقا؟ اون محمولی که ما باید اون محمول رو نسبت به اون موضوع محقق کنیم. حالا سوال این هستش که این حکمی که ما اینجا میگیم منظور کدوم یکی از احکامه؟ انشالله تعالی تو مباحث خواهیم رسید، مجبوریم اینجا عرض کنیم شما یه مقدار روشن بشید، تفصیلش میموند انشالله تعالی بعدن. بعدن تقسیم احکام رو خواهیم خود به ملاکات مختلف تقسیمات مختلف داره، به ملاکات مختلف تقسیمات مختلف. یکی از تقسیمات خود بنابر نظر مشهور وگرنه این مخالف دارد، آن است که حکم تقسیم می شود به حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری. حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی حکمی که لسانش بیان واقع است. میگه من دارم بیان واقع میکنم، بیان واقع میکنه. حکم ظاهری چی؟ حکم ظاهری لسانش بیان واقع نیست، فقط بیان عمل میکنه. میگه اینجوری عمل کن. حالا بعدا اینا رو میرسیم، ولی برای اینکه فعلا برای شما روشن بشه من برای شما یه مثال میزنم. این مثال منو دقت کنید. اگر مثلا من یه نابینایی باشم، دقت کنید اینا رو، من یه نابینایی باشم، بعد میرسم به یه جایی بعد میگم آه، صدا میکنم شما، میگم آه من میخوام ردشم، اینجا چیزی هست یا نیست که من بهش برخورد نکنم؟ اگر هست برخورد نکنم، اگر نه که راه مستقیم هم بشه. شما دو جور میتونی به من جواب بدی. ببینید چقدر راحت دارم این دو تا رو درس میدم. دو جور میتونی به من جواب بدی. یکی این که به من بگی چیزی جلوی پایم هست، درسته؟ یا ممکن به من اینجوری جواب بدی. ولی یه طریق دیگه جواب دادن هم داری. چیه؟
برو
مستقیم، برو به چپ، اینجوری جواب میدی. هر دوتاش در عرف کاربرد دارن. یه وقتی میگه چیزی جلوی پایت هست، یه وقتی میگه مستقیم برو، برو به چپ. اینی که میگه چیزی جلوی پایت هست یعنی واقع را، این عبارت، این حکم، این قضیه داره واقع را برای من مشخص میکنه. واقعیت اینه که یه چیزی جلو پای من هست. اون وقت بعد از این، بعد از این واقع من عمل میکنم. بچه عمل میکنم. ولی این که میگه برو مستقیم، برو به چپ، این لسانش بیان واقع نیست که حالا در واقع چیزی جلو تو هست یا نیست. این داره چی رو بیان میکنه؟ برو عمل مستقیما. به این میگه حکم ظاهری. حکم ظاهری همان است که از اصول عملیه به دست میاد. اینا واسه انسان رفع تحیر میکنن در مقام عمل، میگن عمل رو، ولی هیچ بیان واقع نمی کنن. فلزاست که دوستان گوش کنید، از همینجا یه عده اصلا این حکم ظاهری رو پاک میگن، اصلا نگید حکم، اصلا در اینجا حکمی مطرح نیست، مقام مقام عمل. اینه که میبینید یه عده مخالفت میکنند با اینکه حکم دو دست است، واقعی و ظاهری، به خاطر اینکه میگن اصلا اینجا حکمی نیست. اوکی؟ ولی ما نوشتیم بنابر مشروع حکم ظاهری.
درست؟
خود واقعی دو دسته میشه. اینا هم شهید صدر هم داره رضوان الله تعالی، دیگران هم دارن. حکم واقعی خودش دو دسته میشه. واقعی قطعی اونیست که یسب و تو لسانش لسان واقعه و واقع رو به وسیله دلیل قطعی ثابت میکنه، مثل خبر متواتر. بچه حکم واقعی قطعی اون واقعی، اون حکمی که واقع را به صورت قطع بیان میکنن، درش هیچ احتمال خلافی نیست. مثلا فرض بفرمایی، مثلا بر عدم عمل به قیاس 500 تا روایت آمده، دیگه کی شک میکنه به اینکه به قیاس باید عمل کند یا نکند؟ بکردی 500 تا روایت به وسیله مثلا خبر متواتر. ولی یه وقتیست که حکم واقعی ناقص، حکم واقعی ظنی، حکم واقعی به صورت اماره، دلیل معتبر، حکم واقعی که دالش دلیل معتبر است، اینا همه اسامیشه که نمیشه. تو اینجا چی؟ تو اینجا لسانش لسان بیان واقع هست ولی ناقص. دقت کردید؟ ناقص. کم داره. یعنی چی کم داره؟ یعنی احتمال خلاف در آن میره. احتمال خلاف در آن میره. مثل چی؟ مثل اون حکمی که به وسیله مثلا خبر واحد اثبات. اگر یه دلیلی مثلا برسد بر این که مثلا صلات جمعه واجب است، خب وقت باز هم انسان با این خبر واحد به یقین نمیرسه. بازم احتمال میدهد که چی آقا؟ نه اینجوری نباشه، صلات جمعه واجبه نباشه. حالا دیگه از اینجا به بعد اون بحثیست که بعدن خواهیم خوند که آیا شارع مقدس نسبت به حکم واقعی ناقض اگر دستگیری بکند ازش بگه این احتمال خلافه رو ولش کن. به سبک‌های مختلف، به بیان‌های مختلفی که اینجا از اصولی‌های مختلف رسیده که حالا وارد اونا نمیشیم، بحث سخت میشه. اون وقت ما به این هم عمل میکنیم. ولی اگر چیزی نرسد، دلیلی بر حجیتش قطعی نداشته باشیم، پسش میزنیم میزنیم کنار که انشالله تعالی بعداً به اینها خواهیم رسید. اینم یه نکته در مورد خوب. نکته بعدی آن که خوب گوش کنیم. ما خدمت شما عرض کردیم که علم تفصیلی در مقابل علم اجمالی. من اگر از شما دوستان بپرسم با توجه به عبارات حضرت آیت الله دام از ذله العالی، شما علم تفصیلی رو چجوری ترجمه میکنید در مقابل علم اجمالی؟ با توجه به عبارات ایشان میتونید تعریف کنید علم تفصیلی رو در مقابل علم اجمالی با عباراتی که خوندین؟
یعنی خود مشترد
اشتباه کنه
از
بیر
تعلیم
نباشه. بگو از کجای عبارت اینو به دست آوردی؟ گفتم با توجه به عبارت، بعد دست بذاری به عبارت.
خود اگه اون مقلد به احکام گفته بود که از اون تقلید، یعنی اجمالی میشه تقلیدی، پس مقابلش میشه اشتباهی، یعنی باید اشتباه کنه خودش
نه. منظور از خدمت شما هست ادله تفصیلی چیه در مقابل ادله اجمالی، در مقابل دلیل اجمالی؟ منظور از ادله تفصیلی در مقابل دلیل اجمالی چیه؟
کتاب و
سنت و اجماع هست. شما در خیلی از کتب قدما ببینید نوشتن منظور از ادله تفصیلی کتاب است و سنت است و اجماع است و اخمیش سر رایی نفر. ولی من عرض کردم از عبارت حضرت آیت الله یه تعریفی برای ادله تفصیلی برای دلیل اجمالی برای من ارائه بدی. آیا جایی از عبارت ایشون اشعار به این دارد که ایشون با واسطه غیر مستقیم تعریف کرد یا دلالتی نداره؟ ببینید آخر عبارت فرمودن بل به تبع دلیل اجمالی و هو حجیت و رأی مجتهد فی حقه فی عامه الاحکام. پس دلیل اجمالی رو ایشون تقریبا تعریف کرد، گفت دلیل اجمالی اون دلیل واحدی که در عامه احکام جاری دست میار از عبارت خوبه حجیت و رأی المجتهد فی حقه فی عامه الاحکام. اون دلیل واحدی است که در عامه احکام جاری، خوبه اون دلیل واحد عبارت از حجیت خدمت شما هستم رأی مجتهد بعد در مقابلش ادله تفصیلی رو تعریف کرد. ببینید ادامه عبارت رو، و اما المجتهدو فهو عالمون به کل حکم ام دلیل خاص. ان دلیل خاص یعنی تو اینجا دیگه وقتی مجتهد فقیه میخواد حکمی بده، یه وقتی به آیه تمسک میکنه، اونم آیه‌ای که بین آیات پخش است، یه وقتی به روایت تمسک میکنه، روایتی که بین روایات پخش است، مثلا یه وقتی به اجماع تمسک میکنه اگر تو مسئله اجماع باشه، مثلا یه وقتی به دلیل عقل تمسک میکنه، یه وقتی هم دیگه دستش کوتاه میشه میره سراغ مثلا اصول عملی، به اصول عملی استناد میکنه. این هستش که چون دلیل برای او واحد نیست، دلیل واحدی، دلیل الخاص در مقابل این دلیل واحده، به خاطر همین به این گفتن چی آقا؟ دلیل تفصیلی. تفصیلی از فضل، فضل به معنی فرقه، جدایی، یعنی جدا جدا. ولی مال اون همین یه دونه است. آه رأی مجتهد برای تو حجت است. رأی مجتهد برای تو حجت است. دقت کن. این از عبارت ایشون به وضوح به دست میاد. اگر دقیقی تو امتحان سوال داد که علم که دلیل تفصیلی و دلیل اجمالی رو از نظر آیت الله سبحانی تعریف کنید، کسی هر نداره بگه ایشون کجا تعریف کرد، این درست درس نخونده، سرسری درس خونده، این سوال خارج از کتاب. نه این سوال خارج از کتاب نیست، خیلی که این سوال داخل کتابه ولی با دقت در عبارت. ولی یه تعریف قشنگی رو مرحوم سید علی دارد، سید علی قزوینی، ایشون هم یکی دیگر شارهای ساز معالمه. این بحثا رو اگر میخواید یه جا ببینید، جا اصولی میخواید ببینید، صد و خورده صفحه همین چند خط آیت الله سبحانی رو بحث کرده. اگر میخواید اصولی ببینید یعنیش بکه سید علی قزوینی تو جلد یک تعریف قشنگی از دلیل تفصیلی در مقابل دلیل اجمالی کرده. حیف هم میاد نگم، یادداشت کنید. فرمودن جلد یک صفحه 73، معنا اجمالیت دلیل کونهو انوسطن بسط واحدن جامع لشتات جمیع المسائل. ببینید این دلیل کل ما افتا به المفتی حجتون علن مغلط، این یه وسطی بود در قیاس که واحد بود، جامع هر یکی از این جزئیات بود، هر کلوم از این جزئیات رو صغرا قرار میدادیم بعد حکم به دست میاد. میگه دلیل بعد بفهمد منظور از اجمال ابهام نیست، یه وقت فکر نکنی ابهامه. در مقابلش معنا تفصیلیت الادله کونها ان اوساطن متفرقتن مختلفت الحقائق. من یه مطلبی به این بیانشون اضافه کنم، بیانشونم توضیح دادم دیگه، اگر متعین علمیش بود ما از کلمات الله سبحانه کش نمیبریم. یه نکته رو عرض کنیم، این که البته میگیم آقا خدمت شما عرض شود دلیل خاص یعنی مختلف الحقایق، یعنی مثلا آیه روایت اجماع، حالا فرض بفرمایید اگر اصلا هیچ آیه و هیچ حکمی دلالت نکنه، هیچ اجماعی نداشتیم، عقلی موجود نبود، فقط روایت بود، اون وقت بگیم دلیل خدمت شما هر شود که اجمالیه، یا میگیم این دلیل تفصیلیه، بازم اینجا میشه دلیل تفصیلی، با این که فقط مورد تمسک روایت ها، ولی با توجه به جنس روایات که پخش مطالب فقهی درش، ولو به فرضه وگرنه آیات که مورد استناده که، ولو به فرض فقط روایات منشأ صدور حکم باشن، باز هم اون دلیل می شود دلیل نکته بعد. نکته بعد اینه که من از شما می پرسم تو عبارت حضرت آیت الله فرمودن هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیت ان ادلت هست تفصیلیت، این ان متعلق به کجاست؟ هر کسی میگه باید با دلیل بگه، به نظر شما الان اینو سوال امتحان من دادم، فکر کردی که از این چیزا اگر من طراح باشم میدم چه؟ اگر گفتیم تو امتحان از نظر آیت الله سبحانی این ان متعلق به کجاست، کسی باید بگه این سوال خارج از کتابه، یا باید بگه نه من دقیق درس خونم میتونم بگم این متعلق به کجاست؟ نظرتون چیه و چرا؟ چرا؟ وقتی میگیم از نظر آیت الله سبحانی یعنی چی؟ یعنی یه مرد از مرد یه جا گیر بیاد انگوش بذار موش بگو اینها از اینجا، وگرنه شما ممکنه به ظهور عرفی تمسک کنید، بگه آقا ظهور عبارت در این است متعلق، اون یه دلیل دیگه گفتیم از نظر آیت الله سبحانی. آفرین، ادامه عبارت رو ببینید، شما باید اینجوری مباحثه کنید. معلوم نیست من تا آخر سال بتونم این سبکی درس بدم، ولی اینجوری باید مباحثه کنید. به این میگیم مباحثه. فرمود و به تفصیلیت علم المقلده بالاحکام فانه و ان کان عالما بالاحکام لکن نهو لا ان دلیل تفصیلی، اگرچه عالمه ولی عالم ان دلیل تفصیلی نیست، بل عالم به تبع دلیل اجماعی. خب عبارت داره داد میزنه دیگه که من علم را متعلق میدانم به، من ان دلیل را متعلق میدانم به چی آقا؟ به علم. حالا اگر ان ادلت تفصیلی هم متعلق به علم باشد تا فردا تأمل کنید مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد. استغفر الله.